بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. در جلسات گذشته موضوع صحبت گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا بود. پیش از آن توضیح داده بودم که از نگاه روایات اسلامی برای رسیدن به مقصد اعلای انسانیت، سالک باید منازلی را طی کند. منزل اول منزل یقظه یا اسلام، منزل دوم منزل توبه یا ایمان، منزل سوم منزل تقوا و منزل چهارم منزل یقین. عمده مشکل سیر و سلوک گذر از منزل توبه به منزل تقواست. عرض کردیم که برای اینکه از این منزل عبور کند سالک و به منزل تقوا برسد، راهی جز خشکاندن ریشه گناهان ندارد. ریشه گناهان اخلاق رذیله، رذائل اخلاقی و عادات زشته. و رذائل اخلاقی هم ریشه در نفس اماره داره، در اون خود حیوانی انسان. مسئله اصلی این است که انسان برای اینکه ریشه گناهان را بخشکاند، باید این نفس اماره را سرکوبش کنه. باید این خود حیوانی را از بین ببرد. و تا این نفس اماره هست، انسان نمیتواند از منزل توبه به منزل تقوا، تقوای کامل برسد و از این منزل توبه عبور کنه. توبه میشکنه و شیطان هم که انسان رو فریب میده، باز از طریق همین نفس اماره است. ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید شیطان ضعیفه. شیطان یه وسوسه میکنه و این وسوسه اگر مسئله نفس اماره نباشه، راه به جایی نمیبره. تمایلات نفسانی همون نفس اماره است. این دلم میخواد، این همون نفس اماره است که زمینه ساز گمراهی انسان به وسیله شیطان میشه. این نفس اماره، خود حیوانی، این منشأ در واقع خودخواهی، خودپسندی و منیت، این باید نابود بشه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که نقل شده از ایشون، میتتن شهوتو، شهوت همون نفس اماره است، فقط شهوت جنسی نیست. هر تمایل نامشروعی در وجود انسان سرکوب بشه. گاه این کلمه من که انسان میگه، من، این اگر نشانه خودخواهی و منیت باشه، این از دیدگاه اخلاقی این نکوهیده است که انسان بگه من. گاه وقتا میگه من، این اشاره به اون منیت و خودخواهی و خودپسندی، ولی گاهی وقتا من گفتم، گاهی وقتا این اشاره به اون حالت خودخواهی و منیت، این از رذایل اخلاقی حساب شده. روایت دارد که جابر ابن عبدالله میگه استعذنت علی النبی صلی الله علیه و آله فقال من هازا، آمدن در خونه پیغمبر مثلا در قلباب کرده بودم، فرمودن که کیه؟ فقلت انا، گفتم من. حالا این فقال النبی انا انا، یعنی من، یعنی این که میگه من، گاهی وقتا این حاکی از منیت، این یعنی اینجور من گفتن. بگو جابر ابن عبدالله، اینی که بعضی از اینها که مواظب هستن هیچ وقت نمیگن من، اسمشون رو میگن، کیه فلانی، اسمشون میگه. به هر حال، حالا صحبت سر این است که چجوری می شود این ریشه رذایل اخلاقی که منیت خودخواهی است، نفس اماره است، چجوری میشه با این مبارزه کرد؟ دو راه برای مبارزه با نفس اماره وجود داره، مبارزه با ریشه رذایل اخلاقی. یک راهش، راهی است که علمای اخلاق در کتب اخلاق گفتن، یه راهی هم از روایات استفاده می شود که حالا خدمتتون بعدن توضیح میدم. اون راهی که در کتب اخلاق آمده راه ریاضته. ریاضت یعنی چی؟ ریاضت یعنی ورزش دادن روح، ورزش دادن جان. در عربی کلمه ریاضت به چی گفته میشه؟ به همین ورزش های الان در عربی جدید. ریاضت، الریاضت و اعمال و عضلات الجسم تقویت ها. ریاضت یعنی به کارگیری عضلات جسم، یعنی اندام ها، برای اینکه اندام ها تقویت بشن. همین ورزشی که ما میکنیم اینو میگن، عربی میگن ریاضت. ولی یه معنای دیگه هم ریاضت داره که علمای اخلاق به کار میبرن، یعنی ورزش جان، که هر دو معنا در این جمله نورانی دعای کمیل آمده. قو علا خدمت که جوارح، این ورزش اوله، اشاره به اون اندام‌های ظاهری. جواره یعنی همین اندام‌ها دیگه. خدایا برای این که من خدمت بکنم به تو، یعنی خدمت بکنم به دین تو، به آیین تو، اندام من رو قوت ببخش. قو علا خدمت که جواره، اندام‌های من قوت و قدرت خدمت به تو را، که خدا که بی نیازه، یعنی خدمت به دین تو، یاری تو یعنی یاری دین خدا. خدایا قدرت داشته باشم، مغزم، فکرم، جسمم، دستم، پام، چشمم، زبانم، اینها قوت داشته باشه، بتوانم درس بخونم، بتوانم عبادت بکنم، بتوانم سخن بگویم، بتوانم بنویسم، بتوانم بگویم. قبل علا خدمتی که جواب. بعد می‌فرماید وشدد علل عظیمت جوانه، جوانه و جواره. جوانه به معنی از نظر لغت به این استخوان‌های قفسه سینه میگن جوانح، قفسه سینه. ولی اشاره به اون چه در قفسه سینه است، مجازن استعمال میشه در اون قوای روحی. وشدد علل عظیمت جوانهی، روحیه من رو برای تصمیم گیری، اون نیروهای باطنی من رو برای تصمیم گیری تقویت کن. خدایا هم جسم من رو قوت ببخش، هم جان من رو قوت ببخش. که نشانه این قوت قوت روحی این است که بحبلیت جد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. این دیگه قوت روحه. جدیت انسان روح قوی که داشته باشه جدا از خدا میترسه. جد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خود. یک اراده قوی که انسان رو دائما در محضر حق قرار میده. خدایا به اولیاءت چنین اراده ای به ما بده، انسان بتواند دائما خودش رو در محضر حق ببینه. دوام فی الاتصال به خدمت، حتی اسرح الیک فی میادین سابقین، تا آخر دعا. حالا این راه ورزش دادن روح چجوریه؟ اگر انسان میخواد با در جهاد اکبر موفق بشه، نفسش رو زمین بزنه، خواسته های نفسانی رو سرکوب بکنه که در پیروز بشه در جهاد اکبر، چیکار باید بکنه؟ علمای اخلاق میگن برای اینکه رذایل اخلاقی رو انسان در وجود خودش از بین ببره و قوت روحی پیدا کنه، اگه شما مراجعه کنید به کتاب جامع سعادات مرحوم نراقی، ملا مهدی نراقی، یا معراج السعاده، که هر دوشون از کتاب‌های بسیار بسیار خوب اخلاقیه که حداقل یه بار طلبه خوبه از اول تا آخر این کتاب رو مطالعه کنه. یعنی یه برنامه بذارید، روزی چند صفحه، هفته چند صفحه از این کتاب رو مطالعه کنید تا آخر. کتاب بسیار خوبی است، معراج السعاده. ایشون در اونجا مطالبی که دارن مفصله، من خلاصه‌شو خدمتتون عرض بکنم. میگن، میفرمان که راه تزکیه نفس، مبارزه با هواهای نفسانی، مبارزه با رذایل خلقی، با بیماری‌های اخلاقی مثل مبارزه با بیماری‌های جسمانی است. چجور انسان با بیماری جسمی مبارزه میکنه؟ وقتی سرماخوردگی داشته باشه، یا فرض کنید که بیماری دیگه ای داشته باشه، انواع بیماری هایی که انسان مبتلای به اون میشه، این چجوریست؟ چجوری مبارزه با این بیماری ها میکنه تا اینکه ریشه کن بشه؟ میفرمایند که چهار نوع بیماری داریم با چهار نوع درمان، که اینها مراتب داره، بیماری ها و مراتب داره درمان بیماری ها. بیماری های ساده که در اون اولین گام بیماری باشه با غذا درمان میشه، غذا درمانی. مثل اینکه فرض کنه کسی سردیش کرده، غذای گرم بخوره، این مشکلش حل میشه. غذا درمانی، این راحت ترین راه معالجه با بیماری هاست. هر بیماری رو با اون غذایی که اون بیماری رو از بین میبره معالجه میکنه. که ایشون میفرمان که طریق معالجات کلیه در امراض جسمی ها است که ابتداءاً به غذاهایی که طبع آنها را ضد طبع مرض، که طبع آنها ضد طبع مرض است، علاج می‌کنند. چنانچه مرضی
را که از حرارت باشد از غذاهای سرد می‌دهند و آنچه از سردی باشد از غذاهای گرم مداوا می‌کنند. این اولین گام در معالجه بیماری‌های جسمی است. گام دوم، حالا اگر یه بیماری سخت‌تر شد، یعنی میکروب بیماری جوری هستش که جان جسم رو خون رو آلوده کرده و با غذا مشکل حل نمیشه، نوبت دارو میشه، داروهای معمولی، داروهایی که اون بیماری رو علاج میکنه، داروهای معمولی. حالا اون موقع ها با گیاهان درمان میکردن، حالا مثلا با مواد شیمیایی. بعضی از مرضها هستش که با داروهای معمولی هم جواب نمیده، بیماری سخت‌تره. با داروهای سمی معالجه میکنن. بعضی از بیماری ها هستش که باید با داروهای سمی اونها رو معالجه کنن. از سم مار، از سم بسیاری از جانوران سمی داروهایی درست میکنن برای برخی از بیماری هایی که مشکل هست علاجش. بعضی از بیماری ها با داروی سمی هم مشکلش حل نمیشه، دیگه عضو فاسد شده. مثل اینکه کسانی که مبتلا به بیماری فرض کنید قند هستن، پا سیاه میشه، دست سیاه میشه. اینجا وقتی که دیگه هیچ دارویی جواب نمیده، میگه قطعش باز. این چهار مرحله در معالجه بیماری های جسمی است. میفرمایند در مورد بیماری های روحی، رذایل اخلاقی که منشأ گناهان است، اونها هم به همین شکل باید به همین ترتیب معالجه بشه. مثلا فرض کن کسی مشکل به حسادت مبتلاست، به بخل مبتلاست. حالا از با مثال میگیم یا سایر رذایل خلقی، که حالا این حسد همطور که تو روایت آمده، این روایت هم بخونیم اینجا بد نیست، یکی از بیماری است که علما بیشتر بهش مبتلا میشن. حسودی که منبر این بهتر از منبر من مثلا گرفته، درس این بهتر از درس من گرفته، کتاب اون بهتر از کتاب من گرفته، حسادت میکنه. این در روایت، یه روایت دارد، ستتون یدخل النار به سته قبل الحساب، شش طایفه هستن که با به دلیل شش خصلت بدی که دارن قبل از حساب اینا مستحق آتش میشن. اولیشون امراء هستن، زمامداران هستن، بلجور، اینا دیگه حساب کتاب ندارن. امرایی که ظالم هستن، اینها یه سره جهنم میرن. علمایی هم که حسد دارن، مبتلا به حسد هستن و حسدشون اونها رو وادار به گناه میکنن، آلوده به گناه میکنن، اونها رو از راه حق منحرف میکنن. اینها در این روایت دارد که بدون حساب جهنم میرن. خدا از این صفت خطرناک هممون رو محفوظ بداره. به هر حال کسی میخواد در اول راه این در اولین گام های این بیماری هست، خب با زدش میگن معالجه کن. دلش نمیخواد این رفیقش جلوتر از او باشه، دلش نمیخواد این همدرسی که با هم دیگه هم کلاس ها اون شده مثلا نمره شده 19 این شده 17، این حسودی میکنه. حسودی که میکنه چطور میشه؟ پشت سرش حرف میزنه، غیبت میکنه، عیبشو میگه. به جای این که عیب بگه، خوبیشو بگه، زدشو. به جای اون که با سخنش به اون نیش بزنه، مسخرش کنه، از او احترام بکنه. یه مدتی که با جبر با زور جهاد با نفس کنه. اینو میگن جهاد اکبر. دلش نمیخواد از او خوب بگه ولی خوب بگه. یه مقداری که گفت چی میشه؟ این عادت میشه. اون صفت رذیله از بین میره. اگه انسان در آغاز راه باشه هر صفتی رو مثل همون قضا درمانی میمونه. با ضدش معالجه میمونه. یه خورده اگر این ریشه دارتر شد دید که با ضد سالک نتونست با انجام ضد صفات رذیله اونها رو ببره، باید به کمک مرحله دوم داروهای معمولی، اون دارو رو که علمای اخلاق تجویز میکنن معاتبه است، سرزنش کنه نفس خودش رو. حالا بعضی از بزرگان این آقای چیزی وقتی نقل میکردن دیدم حالا امام، یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو عرض میکنم، ایشون از این مراحل عبور کرده بود ولی باز این سرزنش نفس رو داشته که بعضی از نزدیکانشون نقل میکنن دیدم یه وقتی امام میگه من خواستم برم پیش امام، دیدم ایشون تنها هستش، دیدم خودش با خودش داره خودشو ملامت میکنه، یک تعبیرهای خیلی تندی علیه خودش میگه، خودش به خودش، خودش اینجور ملامت توبیخ میکنه خودش. بعد یه کلماتی که حالا من نمیخوام تعریف بگم، خودش به خودش ملامت کردن خود، این مرحله دوم جهاد اکبره. حالا اگر با توبیخ و ایشون هم عبارتیشون هم بخونیم بد نیست، میشه پس اگر این عمل فایده نبخشید در مقام سرزنش و ملامت نفس براید و در دل و زبان خود را نکوهش کند و بدیها مناخوشیهای آن صفت را در دل بگذراند و تصور کند و به زبان آورد و با خود عتاب و خطاب کند و بگوید ای نفس اماره و مکاره، مرا و خود را هلاک کردی و در معرض غضب پروردگار درآوردی و از پادشاهی بی زوال خود را محروم و از پادشاهی بی زوال خود را محروم ساختی و تا چشم بر هم میزنی زمان رفتن و وقت مردن است و باید در آتش جهنم با مار و کژدم قرین و با اشرار و شیاطین همنشین بود و این به جای دوا و معاجین و شربت ها، معجون ها و شربت ها. این مرحله دوم. مرحله سوم میشه معالجه با داروهای سمی که میفرماید و چنان که اینها نیز فایده نکرد و مرتکب اعمال و صفات آثار و اعمال صفات رذیله‌ای که ضد این رذیله شود، مثلا اگر در خود صفت بخل را ملاحظه کرد و به هیچ وجه معالجه نشد و خواهی نخواهی مال خود را زیاده از اندازه بذل کند و اعمال مصرفین ظاهر کند، این چه میشه داروی سمی. اون دو مرحله اگه حل نشه، اسراف خودش بده. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسط ها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. نباید انسان ولخرج باشه و نباید سختگیر باشه، میانه باشه، اقتصاد هر قدری که داره مقتصد باشه، میانه رو باشه. اینجور نباشه که حالا اگر فرض کن که میخواد در راه خدا انفاق کنه، مثلا هر چقدر که حقوق یک ماهش هست یه مرتبه بیاد حقوق یک ماهشو ببخشه به دیگران و خودش هم بشینه بعد قصه بخوره که حالا من چیکار کنم، برم گدایی کنم چیکار کنم، خودش خودم در فشار بمونم. نه، به اندازه مصرف کردن و به اندازه انفاق کردن. حالا اگر آدم بخیل چجوری باس بکنه؟ بخیلی که از اون دو مرحله گذشته، اینجا اسراف کردن چی میشه؟ اسراف کردن برای او جایز میشه. این همیشه داروی سمی که باید در اینجا این کار رو انجام بده، یعنی ضد اون رذیله. مثلا اگه ترسو هست میفرمایند که کارهایی که هم ترس بده هم تهور، اون چه خوبه؟ شجاعت خوبه. شجاعت صفتی است بین تهور و چی؟ و ترس. هم بخل بده هم اسراف بده. اقتصاد خوبه، اعتدال خوبه، انفاق مقتصدانه. همه صفات، هم افراطش بده هم تفریطش بده. برای معالجه کردن صفات زشت، افراط در یک کاری که ضد اون هست رو میفرمایند که اینجا جایز میشه، ولی هر کس نباید این کارو بکنه، نیز زیر نظر استاد باز باشه، استاد اخلاق باشه، که نمیگه میگه حالا من خودم میخوام اسراف کنم، نه، باز مربی اخلاقی بگه اینجا این کارو بکن، اونجا این کارو بکن، که حالا عرض میکنم که چجوری میگه. و آخرین مرحلهش مرحله ریاضت، ریاضت به این معنا که باید اون عضو فاسد قطع بشه. اگه این عبارتشون اینه، اگر به این معالجات نیز نفعی حاصل نشد، در آن وقت شروع کند به تهذیب نفس خود، به تکلیفات شاقه و ریاضات صعبه مشکله، پس به جهت اصلاح قوه شهویه من کند خدا از آب و غذا و استراحت و خواب، مگر به قدری که در بقای حیات احتیاج به آن است. همچنین در غزویه، و این عمل به معنای قطع و داغ است، و بعد از توقف دفع صفات رذیله باز از ارتکاب آن چاره نیست، هرگاه که استحکام صفات رذیله به حدی شود که دفع آن موقوف به این اعمال باشد، باید صاحب آن از ارتکاب آنها مضایقه نکند و از سرزنش ملامت کنندگان نیندیشد، ولی به شرطی که پا از دایره شریعت مقدسه بیرون ننهد. میگه استفاده از این داروهای سمی یا این اعمال شاقه، ریاضت‌های شاقه، باید در مدار شرع قرار بگیره. اینجا فاصله بین سیر و سلوک صوفیانه و متشرعان است، که اونها که اهل تصوف هستن در اینجا یه کارایی میکنن که پا از دایره شرع بیرون میگذارن. مثلا چیکار میکنن؟ که این آقای ابو حامد غزالی اینها رو به عنوان نمونه های ریاضت های خوب نقل میکنه، ولی که به نظر ما اینا خارج از دایره شرعه. مثلا ایشون میگه که در کتاب احیاء العلوم میگه، البته این احیاء العلوم رو اگه عنایت داشته باشید، مرحوم فیض کاشانی این چیز مواردی رو که درست نبوده و طبق مزاق ما و بر اساس مزاق اهل بیت و مکتب تشیع صحیح نبوده، اینا رو تحذیبش کرده، جداش کرده، اسمش گذاشته محجت البیضا فی احیاء الاحیاء. محجت البیضا مال فیض است، احیاء کرده احیاء العلوم رو، یعنی زنده کرده احیاء العلوم. احیالون کتاب خوبی است، ولی یه مطالب بسیار نادرستی داره که اونها رو مرحوم فیض اینها رو حذف کرده، به جاش روایات اهل بیت رو اضافه کرده، که کتاب بسیار خوبی هست، که از کتاب خوب اخلاقی است. مثلا ایشون اون در اون احیایی که احیاء العلومی که تهذیب نشده، میگه مثلا کسی میخواست حب جاه، حب مقام از خودش چیکار کنه؟ دور کنه. چیکار کرد؟ وارد حمام شد. اون قدیما که شما یادتون نمیاد، حمام‌های عمومی وجود داشت. لباس دیگری را پوشید و لباس خود را روی اون کشید. که چیکارش کنن؟ بگن دزده. مثلا یه مقداری لباس که رفت سر اون جایی که لباس دیگری بود، لباس او رو تنش کرد. برای اینکه حب جاه رو، حب مقام و حب شهرت از خودش دور کنه، دید خیلی دوست مقام دوست داره که مردم بین مردم مشهور بشه، برای اینکه خودشون خراب بکنه، که الان یه طایفی هم هستن، الان هم هستن، ملامتیه میگن بهشون، یعنی از این راه خودشون ریاضت میکشن، به جایی هم میرسن. چون به هر حال اگر انسان ریاضت کشید، ریاضت چیزایی توش هست بالاخره. این آمد و بعد دستگیرش کردن، گفتن خب چرا دزدی کردی؟ بعدن دیگه مشهور شد به دزد حموم، دیگه همه به عنوان دزد حموم اینو میشناختنش. خب این دیگه اصلا به طور کلی این حب جاه در وجودش از بین رفت. خب این همونه که مرحوم شهید مطهری میگه باید خود انسان دو تا خود داره، یک خود انسانی داره که باید رشد کنه، یک خود حیوانی داره. اون خود اون استاد اخلاق درست اونه که چنون نشانه بگیره اون خود حیوانی رو که اون خود انسانی از بین نره. این هم خود آمده خود حیوانی رو به ببره، خود انسانیش هم چی شده؟ دیگه به عنوان دوز مشهور شده. کی اسلام اجازه میده که اینجور آبروی کسی این اسلام جایز نیست. یا مثلا یه داستان مردی رو نقل میکنه که از قصابی اومد گوش خرید، حالا میخواد ببره خونهشون، دید که با این موقعیتی که داره مثلا اینقدر مردم معتبرش میدونن و آدم معنونی هست، این روش نمیشه گوشت و دستش بگیره بره خونه. برای اینکه حالت این صفت رذیله رو از خودش دور کنه، گفت خب حالا نفس به نفس خودش مثلا خطاب کرد، گفت میدونم چیکارت کنم که آدم بشی. گوشت و برداشت، گفت تو دست چیز نمیشی، تو دست حاضر نیستی ببری، باز بندازم که یه نخ بست و انداخت گردنش، با همینطوری گوشت به گردنش آویزون، اینجوری آورد خونه. خب اسلام اینجوری نمیده آبروریزی کنه کسی. بله. یا مثلا یه کسی در کتاب زهدش میگه ارباب احوال گاه حالی به آنها دست میدهد که گدایی موجب ترفیع درجات آنها میشود، که بیاد گدایی کنه. مثلا این قالی درویشایی که چیزام دستشون میگیرن، کشکول دستشون میگیرن، گاهی وقتا مثلا به این عنوان هست گدایی بکنه. خب اینا اسلام این چیزا رو اجازه نمیده. این گونه نفس کشی خلاف شرعه، ولی نفس کشی شرعی هم داریم. نمونه شو براتون بگم که البته میگم این استاد میخواد که بگه چیکار کنیم. یه نمونه روشن از ریاضت شرعی در این مقوله، ریاضتی که نقل شده امام باقر علیه السلام به محمد ابن مسلم دستور داد. محمد ابن مسلم از بزرگان اصحاب امام باقر علیه السلام بود و در حالات او آمده که 30,000 حدیث حفظ بود. یک فقیه خیلی جونداری بود محمد ابن مسلم. غیر از این که عالم بود، فقیه بود، پولدارم بود، وضعش هم خوب بود، وضع مالیش هم خوب بود، ثروتمند بود. حالا بخوایم مقایسهش کنیم با مثلا علمای فعلی، مرجع تقلید فعلی مثلا بعد از محمد ابن مسلم زراره، اینا از بزرگان بودن، بزرگان فقها بودن. یه مرجع تقلید شما فرض کنید که یه مرجع تقلید فعلی. این خدمت امام باقر علیه السلام رسید، حضرت دید مثل این که این مشکل نفسانی داره، یعنی این منش بزرگه، پناه به خدا میبریم هممون. حضرت فرمود تواضع یا محمد، تواضع. خب این آدم فقیه بود، فرمید یعنی چی؟ یک کلمه امام گفت، دو تا کلمه داشت، تواضع یا محمد، تواضع، یک کلمه تواضع. این یعنی چی؟ این فهمید امام چی میگه، یعنی تو این منت بزرگ شده، این نفس امارت، این خودو این بت شکنی باز بکنی. برگشت کوفه، یه طبق، حالا یه آدم فقیهی که حالا شما فرض کنید که حالا یه فقیهی، یه مرجع تقلیدی به این بزرگواری و پولداری آمده، چیکار کنه؟ یه طبق خرید، یه ترازو، اون ترازوهای سابق، یه خورما، در مسجد جامع کوفه شروع کرد آی خورما. حالا کی حاضره همچی کاری کنه؟ دوستانش آمدن، قومخیشش آمدن، قوم قالو فزحتنا، ما رو مفتزح کردی، رسوا کردی، تو عالم، پولدار، معتبر، معنون آمدی قرما فروشی. گفت نه، ان مولای امرنی به امر فلن اخالفه، مولای من یه چیزی گفته مخالفت نمی کنم. بالاخره اصرار کردن، گفت ولن ابره حتی افرغ من بیع ما، حداقل بذارید من همین یه دونه چیز رو، این طبق خورما رو بفروشم. فقال له قومه اذا ابيت ان تشتغل ببيعش فقط في مقاله في فتحانين فهيئها وجملا فجعلها. گفتن خب حالا اگر میخوای حاضر نیستی، دست از خرید و فروش برداری، لااقل کار آسیابونی آسیابون بشو. یه آسیاب و شطوری خرید و کار آسیاب، که میگن محمد ابن مسلم تهان میگن، این نیاز به تهانی نداشت، به آسیابونی نداشت، ولی کن این برای اینکه نفسو بشکنه اومد آسیابونی رو انتخاب کرد. حالا نظیر این جریان رو یکی از آقای جوانی بر من نقل کرد، یه وقتی گفت من خدمت آقای مرحوم علامه جعفری بودم، به من گفتش که ازش خواستم یه استادی، یه نفری که اهل دل باشه و اینها معرفی کن. خود ابتدا امتنا میکرد و بعد گفت یه نفر هستش در اهواز ولی ظاهر خوبی نداره، خیلی شاید نپسندی. گفتم خب حالا معرفی کن، مثلا یه آدم شخصی هستش. بخواه معرفی کرد، ما رفتیم پیشش، رفتیم خدمتشون در اهواز. میگفت رفتیم اونجا و دیدم یکی از نویسنده های معروف، نمیخوام حالا اسمشو ببرم، یکی از نویسنده های معروفی که سابقا تو صدا و سیما درس نمیدونم نهج البلاغه و این چیزا میگفت، حالا خارج از کشوره. خدمتتون عرض کنم، دیدم اینم نشسته خدمت این مرد بزرگ. گفت خب ما جوان بودیم، رفته بودیم، این همش ما رو تحویل گرفت و خیلی حرف برای ما زد و خیلی صحبت کرد و اینا. نکاتی هم فرمود. این آقا که نشسته بود اونجا هیچی اصلا نگاش نمی کرد، اصلا اعتنا نمی کرد. گفت آقا یه چیزی هم بعد بالاخره، گفت آقا یه چیزی هم برای ما بفرمایید. اعتنا نمی کرد. یکی دو بار مثلا گفت و آخرش گفت تو یه گوش نمیدی. همینطور تون. حالا آدم مثلا نویسنده با سواد، استاد دانشگاه، گفت تو گوش نمیدی. گفت آقا گوش میدم. گفت گوش میدی؟ گفت بله. گفت میدونی راه حل تو چیه؟ گفت چیه؟ گفت باید تو اگه میخوای مثلا آدم بشی، یک مغازه کنار دانشگاه تهران باز کنی، لبو فروشی، اونجا لبو بفروشی، هرچی هم کتاب نوشتی تا حالا همه رو بریزی تو رودخونه بره، همه شو بریز تو رودخونه، شغل تو لبو فروشی. حاضری؟ دیگه هم سخنرانی هم برای مردم نکن، حرف هم نزن، کار تو لبو فروشی میکنی؟ خیلی بد جور شد. اون نکرد و آدم هم نشد، آخرش هم آدم نشد. ولی اینایی که وقتی من علامه جعفری خودشون به من میفرمود، همین آقا میگفتش، همین آقایی که اسم نبردم میگفت این پیش من رسائل میخوند، آخرش الحمدلله رسائل هم نفهمید، ولی چون خودش هیچ چیز قبول نداشت، این منش بزرگ بود، این اونم درست گفته بود که باید اینجوری اگه بخوای تو آدم بشی واسه اینجور بشی. این همین آخرین مرحله است، این همون قطع عضوه. اگه کسی بخواد به اونجا رسید راهی جز این نداره. درست هم گفته، این شوخی نکرده، گفته اگه تو بخوای آدم بشی این بوت نفس تو بشکنه، راه حلش لبو فروشیه. ولی اینهایی که پیرو ائمه بودن اینا گوش میدادن. نمونه دومش علی ابن یقطین که معروفه، شنیدید وقتی رسید خدمت امام کاظم علیه السلام طبق نقل حضرت فرمود راش ندین، در خونه آمد، حالا وزیر هارون به امر خود آقا تو دستگاه هارون، نفوذی موسی بن جعفر تو دستگاه هارون، خیلی کار بزرگی، هر آن ممکنه بکشنش. از نزدیکان امام کاظم تو دستگاه هارون، به اصطلاح حالا اطلاعاتی حالا میگن نفوذی، نفوذی امام کاظم دستگاه هارون. آمد خدمت، میخواست بره حج، آمد مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت حجب تو که، پیغام داد بهش، البته گفت چرا آقا اجازه نمیدی؟ در آمد پشت در خونه گفت نمیخواد بیای تو، اجازه نیست. چرا؟ حجب تو که لأنک حجبت اخاک ابراهیم الجمال وقد ابى الله ان يشكر سعيك او يغفر لك ابراهيم الجمال. فرمود که تو راه ندادی ابراهیم شتر بان رو، وزیری وزیر باش، چرا راه ندادی؟ منم تو رو راه نمیدم. نه من راهت نمیدم، خدام راهت نمیده. خدام راه نمیده، پناه به خدا میده. خدام پناه به خدا میده. خدام راهت نمیده. اصلا حجت قبول نیست. تا این ابراهیم جمال نبخشیده تو رو، حجت هم قبول نیست. گفت آقا حالا چیکار کنم؟ حالا من میخوام حج برم. الانم مدینه اون کوفه، من چجوری از اون عذرخواهی کنم؟ چطور از اونو به حضرت فرمود که طبق این نقلی که برجسته در بهار داره، فرمود که شب تنها بین که کسی از غلامات هم همراهت نباشه که بفهمن تو چیکار میکنی، برو در بقی اسبی اونجا آماده است، سوار شو برو کوفه، برو در خونه ابراهیم، از او عذرخواهی کن و برگرد. حضرت شب همون روز رفت بقی، دید اسبی آماده است، سوار شد. یک لحظه بیشتر نگذشت بود دید در خونه ابراهیم جمال در کوفه است. حالا مدینه کجا، کوفه کجا؟ در زد، گفت کیه؟ گفت مثلا علی ابن یعقوب. اصلا باوره میکرد، من رفتم راهم نداده، وزیره، حالا شتر چرون شتربان، وزیر در خونه من، اصلا باور نمیکرد. گفت آقا به من گفته بیا. آقا گفته بیا. رفتم آقا منو نپذیرفته. ابراهیم مثلا به من رحم کن، بذار من بیا. آمد و گفتش ابراهیم، در باز کرد و گفت خدا بیا مرزه تو رو، من راضی شدم. گفت نه اینجور نمیشه، این نفس کشی، خدا توفیق اینجور نفس کشی به انسان بده، توفیق نفس کشی بده، تا انسان اینجوری نشه نمیشه، انسان نمیشه، نفس کشی اینجوری. گفت نه اینجوری نمیشه، چون آقا گفته باید صورت هم من میذارم زمین، تو پات بذار رو سر صورت. چه انسانهایی بودن خدایا، چه انسانهایی بودن. ابراهیم امتناع میکرد، قسمش داد. علی ابن یقطین وزیر صورتش گذاشت زمین، ابراهیم شتر چرون پاشو گذاشت رو صورتش. بعد همون زیر گفت خدایا گواه باش. برگشت مدینه، امام پذیرفتش. شوخی نداره خدا با کسی. اگر کسی به یک مقامی میرسه، انسان میشه، به ولایت الهی میرسه، یه همچین جهادهایی داره، یه همچین جهادهایی داره. اگر انسان بخواد این رذایل اخلاقی در وجودش بمیره، نیاز به جهاد داره، نیاز داره انسان ببینه چه کاری رو دلش نمیخواد انجام بده، برای خدا انجام بده. خدایا با اولیا، به مقربان، به پاکان تو را سوگند میدهیم، به ما توفیق جهاد اکبر عنایت بفرما، ما را در اون راهی که مقربانت طی کردند و به مقصد رسیدند سیر و سلوک عنایت بفرما، ما را از یاوران حقیقی ولی عصر قرار بده، توفیق سربازی ولی عصر رو از ما سلب مفرما، لباس فرج بر قامت رسای ولی عصر بپوشان. خدایا دلهای ما را لبریز از انوار محبت و معرفتت بفرما، عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. شهدای اسلام، امام شهدا، از عنایات خاصت برخوردار بگردان، رهبر عزیز انقلاب از عنایات خاصت بهره‌مند بگردان، به نبی و آمین.